سلام، مهشاد شفیعی هستم با اپیزود اول از مجموعه پادکست سنتنس با عنوان خودشیفتگی جنینی. با هم بشنوید.
به نام آفریدگار دانایی و خردمندی، علیرضا ترکان هستم، دکترای مشاوره، مشاور دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدرس دانشگاه های استان اصفهان و همچنین بنده چندین ساله که در زمینه کارگاه های مشاوره خانواده پیش از ازدواج، کارگاه های فرزند پروری و همچنین درمان روانشناختی فردی در خدمت هموطنان عزیزم هستم. هدف من از تولید پادکست های روانشناختی این هستش که به هموطنان عزیزم در راستای حفظ و اطلاع کیان خانواده و رشد فردی و خانوادگی و روابط بین فردی کمکی رو در حد خودم انجام بدم و اون کاری که از دستم برمیاد رو برای جامعه خودم انجام بدم. هیچ گونه ادعایی هم توی این زمینه ندارم که قطعا من در واقع مالک یا صاحب این علم هستم. میدونم که واقعا حیطه انسان و شناخت علوم انسانی به شدت کار سخت و پیچیده و گاهی اوقات غیر ممکن هستش. بنابراین اون قدری که من در توانم هست و تجاربی که توی جلسات مشاوره و همچنین توی روابط بین فردی با آدم ها و تدریس هم توی کارگاه ها کسب کردم رو دوست دارم با شما عزیزان به اشتراک بذارم و امیدوارم که این مطالب به کمک زندگی شما بیاد و بتونه که شاید به زندگی شما هم یک جهت خوبتر و بهتری بده. خب میخوام برگردیم به دوران کودکی و کودکی اولیه و راجع به نحوه شکلگیری زیربنای روانشناختی انسان صحبت بکنیم و ببینیم که اصلا چه اتفاقی تو دوران کودکی اولیه میفته که باعث شکلگیری تضاد و تناقض و مشکلات جدی روانشناختی در خانواده ها و در افراد میشه و بعد این اتفاق چجوری باعث بیماری و ترس و تهدید در نوع انسان میشه و بعد انشاءالله در ادامه بتونیم توی پادکست های بعدی تا پایان پادکست هایی که در خدمتتون هستیم راجع به مطالب روز روانشناختی و همچنین اتفاقایی که توی بزرگسالی، توی عشق، ازدواج، شغل، تحصیل، خواب، اشتها، خوراک و هر چیز دیگه ای که در واقع مبتلا به مراجعین ما هست صحبت بکنیم، کیساشو بگیم، مطالبش رو مطرح بکنیم و اینقدر این اطلاعات رو بپذیم و با هم دیگه کاملش بکنیم تا بتونیم یک سبک زندگی که در واقع متناسب با هویت هر کدوم از ما هست رو بیابیم، یا بهتر بگم بتونیم برای خودمون پس از یافتنش بسازیمش و یک سبک خوبی که متناسب با دنیای فردی خودمون هست رو بهش برسیم و بعد از اون با امنیت خاطر بهتری نسبت به گذشته زندگی خوبی رو داشته باشیم. و امیدوارم که منم تو این مسیر بتونم هرچند کوچک مثمر ثمر باشم و اگر که نقطه نظری مطلبی هست که شما دوست دارید بعد از شنیدن این پادکست ها با من در میون بذارید، میتونید از طریق پیج اینستای من به نام دکتر علیرضا ترکان در فضای اینستا و همچنین دکتر علیرضا ترکان .com توی پایگاه اینترنتی من به اشتراک بذارید. من خیلی خوشحال میشم که نظرات شما عزیزان رو بعد از این پادکست ها بشنوم تا بتونیم اون سبک بهتر پادکست گویی و ضبط پادکست رو داشته باشیم که در نهایت باعث رشد و اطلاعی همه ی عزیزان بشه و خود من هم توی این زمینه رشد بکنم. هرچند میدونم که بعد از اینکه این پادکست ها ارائه میشه و گفته میشه نقایص و نقاط ضعف خیلی زیادی توش وجود داره، امیدوارم که توی این زمینه به من کمک شایانی بکنید. خب برگردیم به دوران کودکی و روابط بین انسان. منظورم از انسان اون جنین و لحظه تولد و قبل از تولد و نحوه شکلگیری استراب در نوزاد میشه. قبل از اینکه من بخوام راجع به استراب نوزاد و استراب انسان صحبت بکنم، دوست دارم راجع به محیط رحم و اینکه اصلا ما اولین جایی که هر در واقع نوع بشری تجربه میکنه که اسمش رحم مادر هست یه صحبتی بکنیم و ویژگی های اون رحم رو به خوبی بشناسیم. ببینیم مثلا رحم مادر چه ویژگی هایی داره، چه علائمی داره، چه مختصاتی داره و چه تأثیری روی رشد فرزند و رشد جنین در اون دوران میذاره. و زمانی که اون رشد رو شناسایی کردیم و دیدیم که چه اتفاقی افتاد، بعد راجبه ضربه تولد و مشکلات بعد از اون هم صحبت میکنیم. خب هر مادری میدونه که رحم مادر ویژگی هایی برای جنین داره و خود مادرها به طور کلی این رو به صورت تجربی احساس میکنند که رحم مادر یا رحم خودشون ویژگی هایی خیلی مثبتی برای جنینشون داره. اولین و مهمترین ویژگی که رحم مادر برای جنین داره اون امنیتی هست که در واقع جنین در رحم مادر تجربه میکنه و اون در آغوش گرفته شدن کلی و ناخواسته‌ایه که توسط مادر انجام میشه و به طور کلی محیط کاملا امنی که جنین توش رشد میکنه و امنیت خاص و کاملی که توی وجود مادر رو تجربه میکنه اولین و مهمترین موضوعیه که میتونیم راجبه رحم مادر راجبه صحبت بکنیم. خب امنیت خیلی مهمه. من میتونم به جرئت بگم که ما همه انسان هایی که دچار مشکلات و بیماری های جدی شده ان وقتی که خوب بررسیشون میکنی یکی از مشکلات و یکی از معضلاتی که همیشه تو طول زندگیشون باش دست و پنجه نرم میکردن احساس ناامنی شدیده. بنابراین اولین موضوعی که توی زندگی بشر و توی رحم مادر حائز اهمیت اون امنیت جنینی و اون امنیتیه که توی رحم مادر تجربه میکنن. دومین موضوعی که در رحم مادر وجود داره مواد غذایی کافی، قند، چربی و نمیدونم کلسیوم، مواد مغذی کافی هستش که از طریق جفت از بدن مادر به بدن جنین انتقال پیدا میکنه و جنین خیلی خوب میتونه از اون مواد تغذیه بکنه. حتی تحقیقات نشون میدن که اگر رحم مادر در واقع مادر به اندازه کافی خودش تغذیه مناسبی نداشته باشه ولی بدن مادر این قابلیت رو برای رشد جنین توی خودش ایجاد میکنه و در نهایت بعد از اون مادر هست که دچار بیماری میشه و مشکلات جسمانی پیدا میکنه. سومین آیتمی که خیلی مهمه توی بدن مادر یا رحم مادر اون دمای مناسبی هست که در بدن مادر وجود داره. خب دما 37 درجه است در هر شرایطی و جنین در یک دمای خیلی مناسب و طبیعی به رشد خودش ادامه میده و در پایان تاریکی، شنیدن صدای عزیزان و اطرافیان مثل شنیدن صدای امن مادر، شنیدن صدای پدر، نمیدونم مسائل مربوط به روابط بین پدر و مادر در دوران جنینی و همچنین مطالبی راجبه نوع ژنتیک و تحقیقاتی که توی ژنتیک فرزند شده همه نشون میده که توی دوران جنینی جنین با امنیت کافی و با مواد غذایی کافی از این مواهب طبیعی رحم مادر استفاده میکنه و همه اینها به طور کلی به این جنین یک مفهومی اضافه میکنه به نام خودشیفتگی جنینی. خودشیفتگی جنینی وقتی ایجاد میشه که فرد احساس میکنه که هر نیازی که داره به صورت کامل میتونه ارضا کنه و خب در اون دوران در رحم مادر همه نیازهای بچه به اندازه کافی ارضا میشه. خب این بچه تو اون محیط رشد کرده، زندگی کرده و الان آماده و رسیده است که وارد دنیای طبیعی بشه. خب میدونیم که اون دنیا با دنیایی که ما الان توش زندگی میکنیم کاملا متفاوته. بنابراین میتونیم بگیم که بچه از دنیای رحم مادر خواهد مرد و مرگی که همراه با تولد بچه همراه میشه به شدت برای نوزاد سخت و طاقت فرساست، چرا که نوزاد باید توی بدن مادر برگرده و از این استخوان دهانه استخوان لگن و بعدش دهانه رحم و از اون طرف واژن رد بشه، از محیط تنگ و تاریک و مهبلی که با فشار خیلی شدید به سر بچه همراه میشه، از اون طرف فشاری که از طریق دستگاه‌هایی که پزشکی زنان و زایمان استفاده میکنه که سر بچه رو بتونه بکشه بیرون، فشاری که به جمجمه بچه وارد میشه و از اون طرف فشار روانی کنده شدن از بدن مادر، اینکه داره از بدن مادر کنده میشه و ناخودآگاه داره وارد دنیایی میشه که براش کاملا ناشناخته است. ممکنه مواد غذایی به اندازه کافی نباشه، ممکنه امنیت به اندازه کافی نباشه، ممکنه نور خیلی زیاد باشه و همچنین ممکنه که دوری از مادر بتونه مشکلات خیلی جدی رو برای بچه پدید بیاره. بنابراین با یه ترس روانشناختی خیلی جدی هم روبرو میشه بچه و از این دهانه رحم خارج میشه و وارد دنیای اصلی میشه. خب همینطور که ما میدونیم وقتی که وارد دنیا میشه بچه گریه میکنه، دست و پاش یخ کرده، میلرزه، مردمک چشم ها بازه، سیستم عصبی سمپاتیک یا خودمختار فعاله و در واقع همه علائم و هورمون های ترس در بچه ایجاد شده. خب این به شدت برای بچه سخته، این موضوع میتونه خیلی هولناک باشه و حتی تحقیقاتی نشون میده که هورمون هایی که در لحظه مرگ انسان در بدن انسان ترشح میشه همون هورمون هایی هستن که در لحظه تولد هم در بدن نوزاد ترشح میشن. خب وقتی که نوزاد این شرایط رو تجربه میکنه، روانشناسا اسم این شرایط یا این بحران خیلی جدی تولد رو میذارن تروما آف برث یا ضربه تولد، ضربه بسیار هولناک و جدی. و از اون طرف خب وقتی که ما به دنیا میایم یا هر نوزاد یا جنینی به دنیا میاد، با اون آب درون بافتی بدن مادر که درون ریه های نوزاد قرار گرفته، نوزاد اون تجربه خفگی که در لحظه تولد بهش حادث میشه باعث ایجاد یک استراب مرگ و کنده شدن و جدایی از مادر میشه که میتونه یک استراب خیلی جدی و فراگیر و ریشه همه استراب ها و بدبختی های بشر رو شکل بده که اسم اون رو میذارن استراب مرگ. و پس از اون تروما آف برث یا ضربه تولد، استراب مرگ هم در بچه شکل میگیره. از اونجا دیگه مفهوم مرگ برای انسان به وجود میاد، انسان هر لحظه داره به سمت مرگش نزدیک میشه. یعنی ما طبق تحقیقات و طبق نظر خیلی از فلاسفه از لحظه تولد در حال مردن هستیم و ثانیه به ثانیه داریم به مرگ خودمون نزدیک میشیم و در واقع مهمترین موضوع کنده شدن از مادر و اون استراب مرگ واقعی که از بدن مادر کنده میشیم و به دنیای پر نور و بدون مواد غذایی و ناامن وارد میشیم، خب به شدت ترسناک خواهد بود. چیزی که من میتونم راجع به استراب مرگ خدمت شما دوستان بگم اینه که تمام تحقیقات نشون میدن که استراب مرگ عامل اصلی بیماری ها، مشکلات، بدبختی های بشر تا پایان عمره. و خب خیلی این استراب میتونه گاهن توی آدم هایی که آسیب های لحظه تولد دیدن جدی و حیاتی و آسیب زا باشه. اگر استراب مرگ رو بخوایم به دوتا عامل زیر مجموعه تقسیم بکنیم، میتونیم بگیم استراب مرگ جسم و استراب مرگ روان. قبل از اینکه من بخوام راجع به انواع استراب مرگ صحبت بکنم، میخوام فلسفه ارتباط و فلسفه روان رو براتون توضیح بدم و بعد برگردم به انواع استراب مرگ. خب ما بچه به دنیا اومده، ترسیده، به شدت ناامنی داره تجربه میکنه، گرسنگی داره تجربه میکنه، سرد احتمالاً، و تمام اینا داره در بچه یه تروما یا یک آسیب روانشناختی ایجاد میکنه. در واقع وقتی ما حرف از تروما میزنیم، یعنی تجربه ای که ذهن قابلیت پردازش اون رو به اندازه کافی نداره. خب چیزی که اینجا خیلی مهمه، تجارب و تحقیقات نشون میدن که بدن در واقع نوزاد انسان برخلاف نوزاد خیلی از موجودات دیگه مثلا نوزاد عنکبوت، نوزاد قورباغه، نوزاد ماهی، نوزاد مار، نوزاد آهو، نوزاد حتی مثلا حشرات، میبینین که خیلی آسیب پذیرتر و ضعیفتر هست و بیشتر از هر نوزادی به مادرش وابسته است. شما وقتی که نوزاد انسان رو بذارید توی اتاق تنها و برید و در واقع ازش مراقبت نکنید، بین 24 ساعت تا نهایتاً 48 ساعت بعد از اون خواهد مرد. ولی تو نوزاد خیلی از موجودات این اتفاق نمیفته و اون موجودات میتونن به حیات خودشون ادامه بدن و حتی میتونن سرعتی بیشتر از سرعت پدر و مادر داشته باشن. من یادم میاد یه دفعه نشسته بودم به بچه های عنکبوت توی خونمون نگاه میکردم و میدیدم که بچه های عنکبوت به شدت تیزتر و فرزتر از پدر و مادرشون حرکت میکنن و خیلی بهتر حتی میتونن به نیازهای فیزیولوژیک خودشون پاسخ بدن. ولی توی نوزاد انسان شما متوجه میشید که به شدت ضعیف و ناتوانه. حالا با اون ترسی که بچه به دنیا اومده، اون استراب مرگ لحظه تولد، شما بعد از اون میبینید که یک ترس خیلی جدی هم در بچه وجود داره و با اون ترس دیگه نمیتونه از خودش مراقبت هم بکنه و اون ضعف و ناتوانی هم که در اون هست نیازمند یک آغوش گرم و مادرانه هست. تو اون لحظه هست که میبینیم که یک نفر به نام مادر، معمولا مادر، حالا گاهی اوقات خاله، گاهی اوقات پرستار، گاهی اوقات نمیدونم مادر بزرگ، ولی گاهن مادر یا اصلی ترین فرد زندگی ما، مادر میاد و آغوشش رو باز میکنه، ما رو در بغل میگیره، جنین رو در بغل میگیره، نوزاد رو بهتر بگم در بغل میگیره و شروع میکنه به آرام کردن این بچه. دیگه به شیر میده، آروم آروم دست به سرش میکشه، روابط اسکین تو اسکین، پوست به پوست با بچه برقرار میکنه، نوازشش میکنه، بغلش میکنه و اون امنیت و گرمای مادرانه را در دنیای پر از ناامنی به بچه هدیه میکنه. اینجاست که فلسفه ارتباط در بشر شکل میگیره. یعنی جاییه که بشر به این باور میرسه که من از طریق ارتباط با دیگران میتونم زنده بمونم و میتونم به حیات خودم به خوبی ادامه بدم. فروید، اون بزرگ مرد تاریخ روانشناختی، راجبه ارتباط بشر میگه که در واقع شکل گیری تمدن ها و ارتباط ها همش به خاطر فرار از استراب ها و ترس از مرگ و ترس از بیماری در بشر شکل گرفته و بشر اصلا در واقع اجتماع ها رو شکل داده که بتونه از اون ترس ها فرار کنه، که بعد من در پادکست های بعدی به اندازه کافی راجع به همه اونها صحبت خواهم کرد و اطلاعاتی که در دست دارم رو خازانه و صادقانه با شما در میون بگذارم و امیدوارم که بتونم این مطالب رو به اندازه کافی حقش رو ادا بکنم و به خوبی بیان بکنم. خب فلسفه ارتباط در بشر شکل میگیره. دیگه اون نوزاد به این باور میرسه که اگر مادر کنار من باشه من نمیمیرم، من از طریق بدن مادر به امنیت میرسم و بعد میتونم که دنیای خوبی رو کنار دیگران داشته باشم. برگردیم به استراب مرگ. اگه یادتون باشه من گفتم استراب مرگ از دو مؤلفه اصلی، استراب مرگ جسم و استراب مرگ روان و شخصیت، در واقع تشکیل میشه. خب استراب مرگ جسم که مشخصه اون سیستم بقا و اون سیستم امنیتی که در اثر سرعت، ارتفاع، حیوانات وحشی، عرضم به خدمتتون که جنگ و گریزهای خیابانی، آسیب‌های ارتباطی، بیماری‌های جسمانی و اون چیزایی که ما اسمش رو میذاریم مرگ جسم، که خب همه ما به اندازه کافی اون رو میشناسیم، تشکیل میشه. و گاهی اوقات ما استراب مرگ رو از طریق چیزهایی که ربطی به مرگ جسم ندارن تجربه میکنیم. مثل چی؟ مثلا استراب امتحان. یکی میپرسه آیه دکتر استراب مرگ امتحان چطوری به استراب مرگ جسم تبدیل میشه؟ من میام و این فلسفه رو براش توضیح میدم که تو لحظه تولد ما، زمانی که ما با اون استراب خیلی شدید لحظه تولد به دنیا میایم، وقتی که میبینیم که در واقع مادر میتونه از طریق ارتباط ما رو نجات بده و امنیت رو در ما ایجاد بکنه، بنابراین زمانی که بدونیم ارتباط میمیره، اون روابط بین فردی میمیره، اون آدمایی که کنار ما هستن ما رو دوست ندارن، حالا از طریق قبول شدن تو قبول نشدن تو درسامون، توی نمره نیاوردن توی کنکور، نمیدونم توی شکست عشقی یا هر جایی که احساس میکنیم که ممکنه از طریق اون روابط عاطفی گرم و صمیمانه ای که نداشتیم تنها بمونیم، شکست بخوریم، دوست داشته نشیم، دوباره همون استراب مرگ لحظه تولد رو ما تجربه میکنیم و به شدت استراب سخت، سنگین و قابل ملاحظه ای هست و میتونه باعث شکل‌گیری در دردهای بدنی، بیماری های جدی از قبیل MS، روماتیسم، بیماری های خودآسیب رسان، حساسیت های پوستی، راش های پوستی، از اون طرف ریزش موها، کاهش در واقع قدرت بینایی یا شنوایی و دل درد ها، معده درد های شدید، که وقتی خوب نگاه میکنی میبینی زیر بنای همه اونها همون ترس های لحظه تولد هست که ما نتونستیم کنترلشون بکنیم و اینها در ما وجود دارند و دارن ایفای نقش میکنن. خب بعد از این که من راجع به این موضوع صحبت کردم که خب بچه به دنیا اومده، الان با اون مفهوم خودشیفتگی جنینی در رحم مادر مواجه بوده، بعد استراب مرگ و تراما آف برث یا ضربه تولد شکل گرفته، بعد از اون فلسفه ارتباط رو براتون توضیح دادم، الان میخوام راجبه یک موضوع خیلی مهم صحبت بکنم که خب وقتی که مادر بیاد و اون روابط ایمن و امن رو با بچه ایجاد بکنه و یک سری ویژگی های تربیتی خوب در مادر وجود داشته باشه، احتمال این که بچه بتونه استراب رو تو سطح پایین تر تجربه بکنه و حتی بتونه اون رو به خوبی بشناسه وجود داره. اون چیزایی که ما از یه مادر یا یک پرستار خوب انتظار داریم، کسی که کنار بچه هست و به خوبی داره بچه رو مراقبت میکنه، عبارتند از یک ای. حالا این چیزی که هست، من میخوام اسم انگلیسیشو خدمتتون بگم برای دانشجویان عزیز. یک نکته ای که من باید اینجا توی این پادکست بگم، چون که این پادکست یک پادکست همه منظوره هست، هم میخوام که برای عموم جامعه استفاده بشه و هم از طرفی برای دانشجوهای خودم استفاده بشه، بنابراین ممکنه که توی این پادکست ها من از واژه های تخصصی استفاده بکنم یا از واژه های انگلیسی استفاده بکنم. هدفم به هیچ عنوان در واقع اظهار فضل نیست که من الان کلمات انگلیسی بلدم یا نمیدونم میخوام از کلمات قلمبس قلمبه استفاده بکنم. فقط هدفم اینه که دانشجوهایی که علاقه دارن به این که اون واژه های تخصصی انگلیسی رو بدونن، برای اونا یه اشاره کوچیکی میکنم. بنابراین اگر که احیانا یه جایی استفاده از کلمات انگلیسی یا کلمات تخصصی برای عموم مردم آزاردهنده هستش، من اینجا عذر میخوام و چاره غیر از این انتخاب این مسیر ندارم. خب اولین ویژگی که یک مادر خوب باید داشته باشه ای هستش، یا اکسسیبیلیتی، یعنی ای مخفف کلمه اکسسیبیلیتی هستش و ما سه تا مؤلفه داریم، ای آر ای، همون آر انگلیسی ای آر ای. اولیش ای هستش یا اکسسیبیلیتی، یعنی در دسترس بودن. اینکه یک مادر خوب، یک پرستار اولیه خوب، کسی که واقعا دل سوز این بچه هست، اولین ویژگی که داره اینه که در دسترس بچه میمونه، یعنی کنار بچه هست و اون نوزاد این رو میدونه که مادر منو تنها نمیذاره، منو ترکم نمیکنه، به من آسیب نمیزنه، من رو از طریق تنهایی تردم نمیکنه و در هر شرایطی کنار من خواهد بود. اگر این مادر این ویژگی ها رو داشته باشه، خیلی خوب میتونه اون استراب لحظه تولد رو کاهش بده و میتونه خیلی خوب در کنار بچهش بمونه و باعث رشد بچه بشه. مادرای کارمند توی این ویژگی واقعا دچار بحران هستن. من خواهش میکنم از مادرایی که کارمند هستن، میدونم توی عصر مدرنیته یا پست مدرنیته واقعا کار سخت تره، چون بالاخره مادر مجبوره که از خونه بره بیرون و خب ترجیح ما اینه که اگر بنا شد بچه رو تنها بذاریم، حتما با یک والد امن، یک یا با پدر تنهاش بذاریم، پدری که آموزش کافی برای تربیت بچه دیده، یا مادر بزرگی توانمندی که قدرت آموزش و در واقع تربیت بچه رو داره، یا خاله خوب، یا اگر که هیچ کدوم از اینا نباشه، پرستاری که استخدام میکنیم و تا 2-3 سالگی بچه دائما تغییر نکنه، یعنی یک پرستار کنار بچه باشه، این خیلی میتونه روی اون استراب مرگ بچه نتایج مثبتی بذاره و باعث کاهش استراب مرگ در بچه بشه. پس اولین مورد A هستش، یعنی اکسسیبیلیتی، که خب یه مورد، یه نکته کوچیک که اینجا باید خدمتتون بگم اینه که تحقیقی میخوندم مال ژاپن بود که میگفت که خانمای ژاپنی تا وقتی که مجرد هستند شاغلند به صورت تمام وقت و وقتی متأهل میشن، مشاغل نیمه وقت میگیرن و وقتی بچه دار میشن اکثرا خانه دار میشن و توی فرهنگ ژاپنی خانه داری و فرزند پروری و پرنتینگ به عنوان یک نقطه قوت حساب میشه. فرهنگ از اونها استقبال میکنه، دوستشون داره، دارای حقوق اجتماعی هستن، ارزشمندن، دوست داشته میشن و حتی بیمه دارن. ولی حالا متاسفانه توی فرهنگ ما به دلایل خیلی زیادی که یکیش خود ضعف فرهنگی ما هست، متاسفانه مادر وقتی که میمونه تو خونه و فرزند پروری میکنه احساس خیلی بدی راجع به خودش داره، احساس میکنه که من یک موجود ناتوان و شاید غیر اجتماعی هم. و خب توی جلسات مشاوره یه خانم اومده بود پیشم، همی گفتش که آی دکتر من تبدیل شدم به یک قرمه سبزی درست کنه کهنه شور. یعنی تعریف خودش به عنوان یه زن خانه دار و کسی که داره شغل مقدس فرزند پروری رو اجرا میکنه، در واقع قرمه سبزی درست کردن و کهنه شستن بود و این خیلی براش آزاردهنده بود. البته باید این رو در نظر بگیریم که به هیچ عنوان معنی ما این نیست که خانوما باید بشینن تو خونه و از فعالیت‌های اجتماعی دور بشن، به هیچ عنوان. من در ادامه پادکست ها راجع به این صحبت میکنم که ما حتما نیاز به زنان قدرتمند، توانمند، تحصیل کرده، با هنرهای زیاد، به لحاظ اقتصادی و اجتماعی مستقل، قدرتمند و سالم هستیم. و منظورم اینه که فرزند پروری خودش باید حقوق داشته باشه، مزایا داشته باشه، امنیت اجتماعی داشته باشه و از اون طرف فرهنگ خب باید روش کار بشه که بیشتر این موضوع پذیرفته بشه. دومین آیتمی که ما نیاز داریم یه مادر خوب داشته باشه آر هستش، یا ریسپانسیبلیتی به معنی در واقع ریسپانسیونس، به عذر میخوام، ریسپانسیونس یا پاسخگویی. یعنی اینکه مادر باید همینطور که کنار بچه هست پاسخگوی نیازهای حیاتی و اساسی نوزاد هم باشه. خب ما میدونیم که گاهن مادرها با توجه به فرهنگ‌های غلطی که وجود داره که وقتی بچه گریه کنه مثلا نمیدونم چشماش درشت میشه یا سم از مغزش خارج میشه، یا مادرای پست مدرنی که کنار بچه هستن ولی سرشون توی فضای مجازیه یا گرفتار کارهای شخصی خودشه، مادر داره دکترا میخونه، داره پایان نامه مینویسه، گرفتار پایان نامه بچه‌شه، اصلا گرفتار پایان نامه خودشه و هیچ توجه کافی به بچه نداره و این خودش میتونه یه مؤلفه ای باشه که زمانی که بچه داره گریه میکنه و حالش بده، نگرانه، اون دردیو که توی بدنش تجربه میکنه این اجازه رو در واقع به خودش میده که احساس بکنه من یک موجود دوست نداشتنی و بی‌مصرفم و شاید این طرحواره و این مشکل در بدن بچه ایجاد بشه و بعد از اون دچار اختلالای جدی بشه. یه چیزی رو من باید اینجا بگم و اون اینه که با توجه به این که بچه به لحاظ عصبی بدنش رشد نکرده، مخصوصا اون نوزاد بین 6 ماهگی تا 1.5 سال، یعنی میشه 18 ماهگی، خب اون نیازهایی که توی بدن بچه وجود داره به هیچ عنوان قابل گفتن نیست. بچه رشد کلامی و رشد زبانی نداره، بنابراین نمیتونه نیازشه بگه و مثل ما بزرگترا نیست که حالا زمانی که مثلا گرسنه‌شه بگه که گرسنمه، یا توی ناحیه معده احساس گرسنگی رو تجربه کنه یا بتونه تشخیص بده که مثلا قرمه سبزی نیاز داره یا پیتزا نیاز داره یا فلان ماده غذایی نیاز داره. فقط بچه تو اون لحظه درد تجربه میکنه، یعنی هر نیازی رو در هر جای بدنش وقتی که تجربه میکنه شبیه درد تجربه میکنه. وقتی گرسنه‌اش میشه درد در ناحیه معده، وقتی خوابش میاد درد در ناحیه چشم ها و سر، وقتی زیر پاش خیسه درد در ناحیه تحتانی، وقتی عرضم به خدمت شما گرمشه درد در نواحی مختلف بدن و مخصوصا اون قسمت هایی که لباس بیشتری پوشیده، وقتی سردشه درد در ناحیه بدن و درد تجربه میکنه. و زمانی که بچه داره گریه میکنه یک درد در یه جایی بدن داره تجربه میشه و زمانی که اون مادر میاد و بدون توجه به نیازهای حیاتی بچهش، حتی نیاز به امنیت، خودش شبیه درد در ناحیه مغز و سر خودش رو نشون میده. یعنی زمانی که بچه میخواد بغل بشه خودش یک درد در ناحیه سر و اون مادری که توجه نمی‌کنه، توجه نمی پاسخ نمیده به اندازه کافی، میتونه یک مشکل روانشناختی رو در بچه ایجاد بکنه. سومین آیتمی که یک مادر خوب باید داشته باشه انگیجمنت هست، یا اون در واقع درگیری عاطفی هیجانی کافی که بین پدر و مادر و نوزاد اتفاق میفته. حالا من این نکته رو باید اینجا بگم که وقتی ما میگیم مادر، منظورمون پدر و مادره و اینجوری نیست که پدر هیچ نقشی توی تربیت و سلامت روان بچه نداشته باشه، و حتما پدر به اندازه کافی و به اندازه مادر نقش داره و باید باشه و حتما باید مشارکت کنه. منظور ما از مادر حتما همون فرزند پروری هست که در خانواده اتفاق میفته. خب سومین ویژگی والدین متعادل هست که باید به لحاظ عاطفی توی وضعیت باثبات و متعادلی باشند، که من در پادکست بعدی راجع به این ادامه این موضوع و اینکه به چه صورت ما میتونیم تعادل رو ایجاد بکنیم و بارداری 18 ماهه و بقیه مطالب توضیحات کافی رو خدمت شما عزیزان میدم. تا پادکست آینده به خداوند بزرگ و مهربان میسپارمتون و خدا نگهدار.